خواهر شنونده ای نوشتند دختری 25 ساله دانشجوی فوق لیسانس هستم. همکلاسی هم از من خواستگاری کرده است. او نماز نمیخواند و روزه هم نمیگیرد. با دخترهای متعددی هم ارتباط کلامی یا ایمیلی و یا تلفنی دارد. میخواستم نظر شما را در این باره جویا شوم. منظورش این است که به هر حال یک همچین فردی رو شما تا چقدر مناسب میدونید برای اینکه همسر آینده بنده باشد.
بله، ما از این سوالات های بهرامی زیاد داریم. گاهی اوقات تلفن میزنن، بنده رو جایی میبینن، میگن فلانی اومده خواستگاری ما، رفتیم خواستگاری فلانی، خوبه خوب نیست. حقیقتش من تو قدم اول این مدار تعجب میکنم از این نوع سوالها. دلیلش هم اینه که این سوالا پاسخ جزئی مشخصی که نداره. دلیل اصلیش هم اینه که وقتی کسی از من میپرسه که فلان کس آمده خواستگاری من، با این ویژگی ها بهش جواب مثبت بدم یا نه، من که نمیخوام به او جواب مثبت بدم، تو میخوای بهش جواب مثبت بدی. پس اولین چیزی که باید اینجا مشخص باشه اینه که تو دنبال چه جور آدمی هستی، ویژگی های تو برای همسر آیندت چیه، چه ملاک هایی رو برای همسر مطلوب خودت تعریف کردی. منم که علم غیب ندارم، الان یه خانمی این پیامک رو داده. خب درسته، شاید از این پیامک بر بیاد که ایشون خودش نمازخون هست، روزه هم میگیره، اما به هر حال خیلی ها هستن نماز میخونن، روزه هم میگیرن، ولی تو درجه بندی معیارهاشون نماز و روزه جایگاهش متفاوت از خیلی های دیگه است. به همین دلیل من اولین نکته که میخوام به صورت یک سوال مطرح بکنم اینه که معیارهای درجه یک شما چیه؟ ما بارها تو این برنامه معیارهای درجه یک رو مطرح کردیم، گفتیم اولا هر کسی میخواد ازدواج کنه باید براش خودش معیار داشته باشه. این معیارها باید کاملا مشخص باشه، نه کلی. معیار مشخص یعنی چی؟ یعنی بذارید معیار کلی رو بگم یعنی چی. طرف میگم معیار همسر آینده چیه، به من میگه که خب با ایمان باشه. خب با ایمان باشه یعنی چی؟ یک نفر ایمان رو با بیهجابی و بینمازی و بیروزه بودن همه اینا جمع میکنه،
یه همی که خدا رو قبول داره با ایمانه،
دلت پاک باشه. دیدید که
بله،
دلت پاک باشه کافیه. بعضی میگه آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط مردم آزاری نکن، حق الناس رو رعایت کن، خدا رو میشه باش کنار اومد. بعد اینم اوج ایمان میدونم، من با اینا برخورد کردم.
بله.
پس ببینید با ایمان بودن اصلا ملاک مشخصی نیست. همم ادعا دارن. شما چند نفر رو تا حالا پیدا کردید بگی که من بی ایمانم و یه همسری رو میخوام که اونم بی ایمان باشه؟ نمیگن معمولا. بله. و اینقدر کمه که اصلا قابل توجه نیست. معیار باید مشخص باشه و معیار باید درجه بندی هم شده باشه. من گفتم حداقل دو تا درجه بدیم، معیارهای درجه یک و معیارهای درجه دو. معیار درجه یک چیه؟ اون معیارهایی هم که اگه یکی از اونها هم نباشه من نمیتونم به اون چیزی که در زندگیم به عنوان هدف انتخاب کردم برسم. خب هر کسی برای خودش تو زندگی دنبال یه هدفی میگرده، اگر این هدف رو مشخص نکرده که اصلا نباید بره ازدواج بکنه، چون لازمه اصلی موفقیت در ازدواج اینه که دو طرف یک هدف در زندگی داشته باشه، اون هدف نهاییشون تو زندگی یکی باشه. خب معیارای درجه دو چیه؟ اون معیاراییه که ترجیحاً اگر وجود داشته باشه خوبه، ولی اگر هم نباشه اتفاق ناگواری در زندگی من رخ نمیده. یه کسی تو زندگی هدفش یه زندگی معنوی و روبه رشده، خب این نمیتونه بگه معیار درجه یک من اینه که طرف مقابلم حتما بازاری باشه یا نمیدونم استاد دانشگاه باشه، حتما ماهی چند میلیون درآمد داشته باشه. این نمیتونه معیار درجه یکش باشه. اما یکی برمیگرده میگه نه، ببینید رفاه در زندگی برای من اصله. اصلا یکی از اصلی ترین چیزایی که دغدغه زندگی من رو تشکیل میده یک رفاه کاملا بلند و بالاست. خب این آدم به صورت طبیعی یکی از معیارهای درجه یکش برای انتخاب همسر آیندهش چی میشه؟ این میشه که همسر آیندهش ماهی چند میلیون درآمد داشته باشه دیگه. خب این دوتا با هم دیگه میبینید وقتی وارد زندگی میشن نوع نگاهشون به زندگی کاملا متفاوته. این وقتی به رفاه میرسه احساس خوشبختی میکنه، این یکی وقتی که به روبه رشد، روبه معنویت، پله‌های کمال یکی پس از دیگه طی میکنه احساس خوشبختی میکنه. پس من نکته اولی که میخوام بگم اینه که شما به عنوان کسی که دارید این سوال رو از من مطرح میکنید، هدفتون تو زندگی چیه؟ دنبال چه چیزی میگردید؟ اصلا نوع نگاهتون به ازدواج چجوریه؟ آیا واقعا همسر رو به عنوان کسی که حالا کنارتون باشه، به نیازهای جسمیتون، به نیازهای مالیتون پاسخ بده نگاه میکنید، یا نه همسر رو به عنوان یک همراه، به عنوان یک رفیق راه بندگی و رشد نگاه میکنید؟ خب این دوتا خیلی با هم متفاوت میشه. بنده سراغ دارم کسایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، همسرشون نه نماز میخونه نه روزه میگیره، ولی اصلا هم احساس بدی ندارن. چرا؟ میگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود،
منو تو گروه نمیخوابونن.
بله، میگه منو تو قبر نمیجون. عیناً همین توابی رو میگن. بعد میگه خب نونمو که میاره سر سفره میگذاره، خوش اخلاقم هست، به نیازهای منم پاسخ میده. اما ما چقدر آدم داریم، چقدر خانوم داریم که میاد میگه همسر من نماز اول وقت نمیخونه، من احساس بدبختی دارم میکنم.
بله.
منو مثلا دعای کمیل نمیبره، من احساس بدبختی میکنم. تمایلی به هیئت نداره، من دارم احساس بدبختی میکنم. این که من گفتم تعجب میکنم به خاطر اینه که آدم ها با هم خیلی تفاوت دارن. اولین سوالی که این وسط باید جواب داده بشه اینه که شما چجوری به ازدواج فکر میکنید؟
بله.
معیار درجه یک شما چیه؟ اگر معیار درجه یک شما نمازخون بودنه، روزگیر بودنه، تقید به مسائل شرعیه و بدون اینا نمیتونید با همسرتون احساس خوشبختی بکنید، اگر دنبال این هستید که همسرتون به عنوان رفیق راه بندگیتون باشه، مطمئنن یا همچین آدمی به درد شما نمیخوره، چون نمیتونه رفیق راه شما باشه.
یعنی باید جواب منفی بدن.
جواب منفی باید بدن.
جواب عباسی یک برداشتی من از این گونه سوالات، چون خودتونم گفتید زیاد از این نوع سوالات مطرح میشه، برداشتی میکنم درسته یا نه، این که صرف این که فردی میاد یه همچین سوالی میپرسه، یه کسی مورد خواستگاری من یا رفتم خواستگاری کسی، یه همچین ویژگی داره، چه کار کنم؟ یعنی این که یه جورایی به هر حال او رو پسندیده، گیرش فقط همین قضیه است. یعنی بالا نمیپرسه دیگه، اگه واقعا از کلا رد کرده بود که خب نمیپرسید. یا برای حالا کم پیش میاد که بر فرض بپرسه، بگه حالا بر فرض اگه، نه معمولا اینه دیگه. یعنی ایشون در واقع از جهات دیگه، حالا چهره و سن و مسائل دیگری که احیانا برای خودشون ملاک هست پسندیدن، مشکلشون فقط اینه که این آقا خیلی نمازخون نیست، خیلی رعایت مسائل ارتباط با نامحرم رو هم نمی‌کنه. این درسته این برداشت؟
بسیاری از آدما اینجوریان. یعنی حرف شما درباره بسیاری از آدما درسته که یه جورایی طرف به دلشون میشینه ولی عیب‌هاش اجازه نمیده، عقلش راضیه به این انتخاب بشه.
بله.
به همین دلیل. اما بعضیا هستن واقعا جایگاه ازدواج تو مسیر زندگی رو فراموش میکنن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی واقعا بنده یه تعبیری به کار بردم که همسر آینده خودشون رو به عنوان رفیق راه بندگی انتخاب نمیکنن، در حالی که بنده معتقدم اگر بخوایم ایدئال دینی رو در نظر بگیریم، همسر در زندگی انسان رفیق راه بندگیه. وقتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسید بعد از ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها که زهرا رو چگونه یافتی، حضرت فرمودن نعم العون علی طاعت الله. این یعنی همون جایگاه همسر. زهرا خوب کمککاری در مسیر طاعت و بندگی الهی. بعضیا فراموش میکنن، فکر میکنن که حالا زندگی، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم که مؤدبانه باشه، یه کنار هم قرار گرفتن دو تا آدم صرفا برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی هر انسانی که به هر حال به سن بلوغ رسیده و یه نیازهایی درش رشد کرده.
این کار یه سفر مثلا میخوان با اتوبوس برن، حالا اینکه بغل دستمون کی باشه خیلی مهمه،
خیلی ساده بهش نگاه میکنن، در حالی که واقعا این چنین نیست. حالا فرض بکنیم که شما معیار درجه یکی که تو نماز و روزه و رعایت حدود ارتباط با نامحرم هست. نکته دومی که بنده خدمت شما عرض میکنم اینه که ازدواج به امید تغییر در معیارهای درجه یک ممنوع. این قاعده همه جوانهای ما در نظر داشته باشن. میگه خب حالا من اینو پسندیدم، میرم باهاش صحبت میکنم، ازدواج میکنم، میرم باهاش صحبت میکنم، این دیگه نماز بخونه، این روزه بگیره، این دیگه با نامحرم ارتباط نداشته باشه یا ارتباطش در حدود شرعی باشه. ببینید اگر تعریف معیار درجه یک رو خوب دقت بکنید، متوجه میشید که نباید این خطرپذیری، حالا یا به عبارت حالا امروزی ترش میگن این ریسک رو انجام بدید. ما داریم میگیم معیار درجه یک معیاریه که اگر در طرف مقابل نبود شما نمیتونید در زندگی به هدفتون برسید، نمیتونید احساس خوشبختی بکنید در زندگی. شما چجوری میتونید در برابر یه همچین چیز مهمی این خطرپذیری بزرگ رو انجام بدید؟ خب اومدیم و عوض نشد، اتفاقا در بسیاری از موارد هم این اتفاق نیفتاد، یعنی تغییر نکرده طرف مقابل. اون موقع باید چیکار بکنید؟ یا باید یه عمر زندگی بکنید باهاش بدون اینکه بپسندینش، یا اینکه خدای نکرده مجبور به جدایی بشید که این هم باز قابل پذیرش به این راحتی نیست.
اگر احتمال سوم رو نگیم که شما مثل ایشون بشید.
بله متاسفانه، متاسفانه گاهی اوقات این اتفاق هم میافته. اما نکته سوم نکته‌ای که شاید به این وضوح من اولین بار در یه رسانه عمومی میخوام جزئی دربارش حرف بزنم. معمولاً هم در این جور موارد من کلی صحبت کردم، واگذار کردم به مخاطب، خودش با توجه به شناختی که از زندگی داره تصمیم بگیره. اما امروز میخوام یه مورد بازتر حرف بزنم. خیلی به من انتقاد میکنن که تو این مسئله معیارهای درجه یک تو مخاطب رو رها میکنی. خب من دلیل داره رها کردنم، به این دلیله که یکی از دلایل اصلیش اینه که مخاطبا خیلی با هم متفاوتن و نمیشه برای همشون یه حکم، اونم حکم واحد صادر کرد.
بله.
اما امروز میخوام از نگاه یک انسانی که به مسیر ازدواج و زندگی مشترک به عنوان یک مسیر بندگی و عبودیت، یک کمککار در مسیر طاعت الهی نگاه میکنه، کمی درباره معیارهای درجه یک حرف بزنم. یه دختر خواستگاری براش اومده، نگاهش هم به ازدواج یک نگاه معنوی است، همسرش رو به عنوان رفیق راه خودش میخواد در مسیر معنویت انتخاب بکنه، به چه چیزهایی حساس باشه؟ من چند نکته از نکته‌های بسیار مهمی که باید این همسر به عنوان معیار درجه یک داشته باشه اشاره می‌کنم. نکته اول، داشتن دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات. بنده از عمد از کلمه دغدغه استفاده کردم چون نمیشه توقع داشت که این شوهر هیچ واجبی رو ترک نکنه و هیچ حرامی رو هم مرتکب نشه. خب این توقع درجه از عصمته. همین اندازه که دغدغه داشته باشه کافیه. دغدغه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی از این که مرتکب گناهی میشه دردش بیاد، نه اینکه گناه کنه و به اصطلاح خودمونی امروزی میگن ککش هم نگزه. نه، دردش بیاد. اگه نمازش قضا شد، بلند شد دید آفتاب زده نماز صبحش قضا شد، نخنده و بگیره بخوابه، یه مقدار دردش بگیره، یه حس بدی بهش دست بده که چرا این اتفاق افتاد،
ناراحت بشه.
دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات. دو، توجه به لقمه حلال. اگرچه این ویژگی تو ویژگی اولم بود، تو معیار اول، اما چون اهمیت ویژه داشت ما به صورت مجزا آوردیمش. وقتی ما میگیم توجه به لقمه حلال، ما فکر میکنم 4 تا برنامه مصیبت مفصل درباره لقمه حلال و حرام صحبت کردیم که من نمیخوام اینجا تکرار بکنم، ولی بنده معتقدم مردی که دغدغه لقمه حلال کسب کردن رو نداره و خدای نکرده لقمه حرام رو میاره سر سفره، این مرد قابلیت همراهی در مسیر بندگی رو نداره و کسی که نگاه معنوی به ازدواج داره حتما پاسخش به خواستگاری چنین مردی منفیست. نکته سوم، اهل خانواده داری باشه. بعضی از مردا خیلی خودخواهانه ازدواج میکنن، دوست ندارن بعد از ازدواج از حال و هوای مجردی بیرون بیان. ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم چون بنا دارم به خود باز حرف بزنم. خونه رو یک هتل، رستوران و کاروانسرای خیلی خوبی احساس میکنن و میبینن که غذا همیشه توش آماده است، ترتمیز، رخت و لباس اونجا میشورن، اتو میزنن، همه کار میکنن، ولی این حاضر نیست یه قدم از اون فضای مجردیش بیرون بیاد، به خانواده، نیازهای خانواده توجه بکنه. اصلا بعضیا احساسشون، اعتقادشون اینه که دل بستن به خانواده و توجه به نیازهای خانواده و وقت گذاشتن برای خانواده و زدن از رفقا و اینها، اعتقادشون اینه که این اصلا حقارته، این با مردانگی مرد در تعارضه. به همین دلیلم خیلی افتخار میکنن از اینکه تنهایی میرن مثلا مسافرت. من زن و بچه‌مو نبرم، یه سال من دارم خودم میرم مسافرت، خیلی افتخار میکنن. شب دیر میرن خونه، تو جمع رفقا طرف میگه نگران زنت نیستی، نگران بچه‌ات نیستی؟ میگه نه بابا جان، ما یک نسلشم بنیم خیالیمون نیست. یعنی واقعا اهل خانواده داری نیستن، خانواده ملاک اصلی برنامه‌ریزیشون نیست، در حالی که ما اینو روایاتش رو خوندیم که مرد خوب مردیه که ملاکش، معیارش برای برنامه‌ریزی زندگیش خانواده‌اش باشه. یکی از ویژگی‌های مهم مردان اهل خانواده خوش اخلاقیشونه که ما مفصل داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. نکته چهارم، شخصیت مستقل داشته باشه. مرد زندگی باید بتونه تصمیمای زندگیشو به صورت مستقل بگیره. البته این استقلال به معنای بی‌توجهی به مشورت نیست، ولی بعضی از مردها نمیتونن تکیه‌گاه مطمئنی برای همسرانشون باشه، دیگران براشون تصمیم بگیرن.
تعبیری یعنی دهنبین نباشه.
بله
سست‌رأی نباشه.
تا یک نفر حرفی میزنه او به سمت او میره، نفر دیگه حرف مخالف او به سمت او، واقعا به تعبیر دقیق شما سست‌رأین. خب این مرد اداره زندگی براش بسیار سخته. نکته پنجم، حریم نامحرم رو برای خودش یک حریم کاملا قابل مراعاتی بدونه. واقعا بعضی هستن اصلا بین زن محرم و نامحرم تفاوت آنچنانی قائل نمیشن. مردهایی که چشم ناپاکی دارن در مواجهه با زنان نامحرم رعایت حدود شرعی رو نمی کنن، واقعا اینا قابل اعتماد نیستن. برخی از معیارهای مهم درجه یک برای دخترانی که واقعا به ازدواج یک نگاه مقدس و معنوی دارن، بریم اون طرف. حالا پسرانی که چنین نگاهی رو به ازدواج دارن، ببینیم چه معیارهایی رو باید در همسر آینده خودشون در نظر بگیرن.
خب اجازه فرمایید فرصتی رو در خدمت تهیه‌کننده محترم برنامه باشیم، بعد دست رو دارم بریم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیشماره 0-251.
دوستان شنونده، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما هستیم. اشاره کردید به اینکه اگر خانومی بخواد انتخاب همسر بکنه، معیارهای درجه یک چه چیزهایی باید باشه از نگاه شما؟
برخی از مهمترین هاش
که به هر حال یک چیز کلی باشه، یک راهنمای کلی باشه، خیلی کلیگویی نکرده باشه. از اون طرف اگر بخوایم برای آقایونی که میخوان انتخاب همسر بکنند توصیه‌ای بکنیم و معیارهای کلی مهم رو مطرح بکنیم، چه مواردی رو مطرح می‌فرمایید شما؟
ملاک اول که مشترکه، زن هم باید دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات رو داشته باشه، با همون تعریفی که درباره دغدغه داشتیم.
بله.
اما ملاک دوم عفافه. یکی از نشانه‌های سلامت روانی زن اینه که در ارتباط با مردان نامحرم از حریم عفافش مثل جانش مراقبت بکنه. ما اینجا دنبال بحث شرعی نیستیم. بنده
این بحث شرعیش تو همون ملاک اول هست.
بله بنده اینجا میخوام از نگاه روانشناسانه بگم، حتی اون آقایونی که اعتقاد چندانی به مسائل شرعی تو بحث ارتباط محرم و نامحرم ندارن، این رو بدانند که یکی از نشانه های سلامت روانی زن تقیدی است که در ارتباط با نامحرم داره. و جالب اینجاست آقای بهرامی،
و فکر حالا شما که نشانه های سلامت، من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که در زندگی خیلی تاثیرگذار برای قوام زندگی.
بله همینه، اتفاقا در ادامه من می‌خوام همین رو بگم. می‌خواستم بگم که نمیدونم شما مواجه شدید یا نه، ولی خب بنده به عنوان مشاور خیلی مواجه شدم. آقایونی که تقید چندانی خودشون ندارن به ارتباط با به حفظ حدود ارتباط با نامحرم، به قول این خواهرمون با خانمای مختلفی ممکنه ارتباط تلفنی کلامی داشته باشن، ولی وقتی میخوان انتخاب بکنن همسر آیندهشون رو، همسر آیندهشون از بین کسانی انتخاب میکنن که
عفت بیشتری داره. حتی حساس‌ترن گاهی اوقات، نمیدونم چرا.
دلیل حساسیتشون اینه که اینها در بطن قضیه قرار گرفتن و دیدن که یه همچین زنانی قابل اعتماد نیستند.
اینو
درک کردن کامل. یعنی اون شل بودن زنها در پاسخگویی به دعوت مردها رو وقتی حس میکنن، نمیتونن اعتماد بکنن به اون دختری که در پاسخگویی به دعوت همکلاسیش یا دوست دانشگاهیش خیلی سریع جواب میده و وقتی فکر میکنه این همسر آینده او خواهد بود، تصورش رو میکنه که بعد از ازدواج با منم مردهای زیادی در اطراف این هستند که به او هم پیشنهاداتی میدن، حتی پیشنهاد در حد روابط عادی، نمیتونه بپذیره با او ازدواج کنه. به همین دلیل میبینیم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، با دخترهای مختلفی ارتباط داره، ولی به انتخاب که میرسه میگه من باید کسی رو انتخاب بکنم که مقید باشه. و جالب اینجاست، اینها گاهی اوقات براشون مهم نیست طرف نماز میخونه، روزه میگیره، ولی براش مهم هست که آیا او پیش از این خواستگاری با مردان و پسرانی ارتباط داشته یا نداشته. این براش مهمه و وقتی احساس کنه ارتباط داشته، دلش زده میشه و نمیتونه او رو انتخاب بکنه. پس ببینید، من میخوام بگم حتی اگر کسی تغییر خاصی هم نداشته باشه، این براش مهمه، به خاطر اینکه واقعا در قوام خانواده مؤثره. شما تصور کنید مادری که چندان تغییری به رعایت حدود نداره، بماند فسادهایی که تو این زمینه تولید میشه، که من نمیخوام ادب رسانه‌ای رو کنار بگذارم و به صورت صریح درباره اون مشکلات صحبت بکنم، اما اصلی ترین جایی که مشکل تولید میکنه که حالا ما شاید در یه برنامه‌ای به صورت مستقلا بهش پرداختیم، دو نکته است. نکته اول، تو ارتباط با همسرش به شدت دچار مشکل میشه و توی تربیت فرزندانش هم رفتارش اثر میگذاره و دچار مشکل میشه. البته این رو بگم، ما وقتی میگیم عفاف در ارتباط با نامحرم، یکی از ویژگی‌های اصلی زن قابل اعتماده، به این معنا نیستش که مردها لازم نیست این ویژگی رو داشته باشن. ما اونجا باز توی بحث مردها هم گفتیم، ولی باید بپذیریم که توی زنها از یک حساسیت ویژه تری برخورد داره. دین هم این حساسیت ویژه رو با این حدودی که برای زنها گذاشته پذیرفته. نکته سوم بسیار مهمه. شاید بحث امروز بنده برای بعضیا سوال برانگیز بشه و حتی انتقاد بعضیا رو به سمت این برنامه بیاره، که من خیلی دوست دارم اینها رو بشنوم، ولی بگذارید به آقا پسرها بگم که گاهی اوقات من از نوع رفتار شما واقعا تعجب میکنم که چرا شما وقتی میخواید پیز ازدواج بکنید به مدرک توجه میکنید، به قیافه نگاه میکنید، به شغل طرف مقابل که الان اخیرا خیلی باب شده، حتما زن من باید شاغل باشه، به شغل پدر توجه میکنی و و و و و. شاید تو بسیاری از این خواستگاری ها به تنها چیزی که توجه نمیشه، این نکته سومی که میخوام بگم، که نگاه این دختر به همسری و مادری چیست. شما دارید ازدواج میکنید، ازدواج میکنید یعنی چی؟ یعنی ایشون داره همسر شما میشه و ایشون داره مادر بچه های آینده شما میشه. خب ما الان داریم دخترانی رو که واقعا مادری رو یک اجبار طبیعی میدونن، نه یک توفیق، نه یک افتخار، نه یک شغل مقدس. به همین دلیل فقط دوست دارن بچه دار بشن. وقتی بچه دار شدن، دیگه انگیزهی برای فداکاری در مسیر تربیت فرزند، انگیزهی برای از خودگذشتگی در مسیر تربیت فرزند ندارن. میگن خب بچه به دنیا اومد، میذاریمش مهد کودک تا 7 سالگی که خب صبح تا بعد از اون مهد کودک باشه، بعدش هم میریم میاریمش دیگه مدرسه هم که رفت، شیفتمون رو یه جوری هماهنگ میکنیم، جور میشه. میبینید تا 15-16 سالگی هم که این بچه رسیده، عنصری به نام مادر رو سر خودش خوب لمس نکرده، خوب حس نکرده. یا اصلا هستن خانم هایی که همسری کردن رو واقعا آر میدونن، یعنی وقتی بهشون بگید مثلا، حالا من نمیخوام بگم اینا وظایف شرعی خانم هاست، ولی بر اساس نگاه دین اون مدیریت داخلی خانه به عهده خانم هاست دیگه، بر اساس تقسیم کاری که رسول خدا صلوات الله علیه و آله کردن، غذا پختن و خونه رو آراسته کردن و اینا رو واقعا آر میدونن، نشانه عقب ماندگی زن میدونن. اصلا تصورشون از همسری این نیست، در حالی که میگه آقا واقعا توقع داره که این اتفاقا بیفته تو زندگی، همسر اینها رو عهده‌دار بشه. اینا رو توجه نمیکنن بهش. وقتی ازدواج میکنن چند بار میاد خونه مثلا نامرتبه، غذا حاضر نیست، بچه نامرتبه، بعد یه مدتی میگه خب من بچه رو حوصله ندارم نگهش دارم، بذار مهد. آقا میگه که من با مهد مخالفم، خانم میگه من حوصله‌اش ندارم، من حتما باید برم کار بکنم، حتما باید برم فلان. اگر بخوام به اونا برسم به بچه نمیتونم برسم. ببینید یه دنیا مشکل شروع میشه سر اختلافاتی که توجه نشده در خواستگاری به اینها. گرچه میدونم بعضی ها میگن شما با یه حرفتون میخواید زنها رو خونه نشین بکنین، من این حرف رو نمیزنم. من میگم آقایی که نگاهش به ازدواج اینه که مدیریت داخلی خانه به عهده خانوم باشه، تربیت فرزند مدیریت اجرایش به عهده خانوم باشه، اگر یه همچین اعتقادی داره تو خواستگاریش باید چیکار کنه؟ این رو مطرح کنه. خانومی که همچین اعتقادی نداره بره با آقایی که همچین اعتقادی داره ازدواج بکنه، خب تو زندگی به مشکل برمیخورن، نمیتونن با هم زندگی موفقی داشته باشن، چون معیارای درجه یکیشون با هم سازگار نیست و اکثر آقایون به این اعتقاد دارن. من گاهی وقت تو مشاوره ها میگم روکو پوسکنده به من بگید اگر بیایید خونه، روز اول غذا حاضر نباشه، خونه به هم ریخته باشه، روز دوم، روز سوم، تا چند روز طاقت میاری؟ اکثرشون میگن ما اصلا نمیتونیم طاقت بیاریم. میگم خب این رو در نظر بگیرید تو ازدواجتون. به خیلی هاشون میگم شما حاضرید بچه‌تون زیر مثلا دست مربی مهد بزرگ بشه؟ میگن نه. میگم خب اینو مطرحش بکنید، واقعی هم فکر کنید. همسر شما اگر بخواد بره سر کار، خب صبح تا ساعت 2 تو بعضی شهرها مثل تهران که تا ساعت 4 تو اداره است، خب 4 تا بیاد خونه با این ترافیک و اینا میشه 6، پس صبح ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر باید تو مهد کودک بشه، میپذیری؟ میگه نه. میگم خب چرا اینا رو مطرح نمیکنید؟
افرادی اصلا ماشین دارن میخوان دست راننده بدن، چقدر دقت میکنن که راننده چه وظایفی برای خودش ترسیم میکنه؟ آیا مثلا حفاظت از خود ماشین رو هم وظیفه خودش میدونه یا نمیدونه؟ بعد چطور ما زندگیمون رو دست کسی میدیم گاهی وقت دقت نمیکنیم به اینکه او چگونه نگاه میکنه به وظیفه‌ای که داره؟
و جالب اینجاست، اصلی ترین نکته است. من یادمه توی یکی از برنامه‌ها گفتم توی ازدواج اصلی ترین چیزی که فراموش میشه خود ازدواجه. خب من دارم ازدواج میکنم، واقعا دارم چیکار میکنم؟ همسر آینده و مادر بچهای آینده، یا همسر آینده و پدر بچهای آینده رو دارم انتخاب میکنم؟ در حالی که تنها چیزی که توش بحث نمیشه همین هاست. و جالب اینجاست وقتی این حرف رو من مطرح میکنم، بعضی هم میگه آجا هنوز ما ازدواج نکردیم، تو حرف بچه رو وسط میکشی؟ میگم خب بچه واقعیت زندگی مشترک، محصول زندگی مشترک، اینا چیزی نیستش که بگیم بنا 30 سال 40 سال دیگه اتفاق بیفته. 30 40 سال دیگه شما نوهاتون رو باید براش فکری بکنید. بالاخره بچه به صورت طبیعی تو همون سالهای اول زندگی محصول زندگی مشترک ما،
ادامه همین فراینده ها برفرضم که
جدا از این نیست. اما نکته پایانی یا ویژگی مهم دیگه بحث پذیرش مدیریته یا تبعیت. میگن جنگ اول بعد صلح آخر، بیاید همون سنگامونو به قول قدیمی ها از همون اول واکنیم. مدیر خونه که میخواد باشه، بالاخره یه کسی باید حرف آخر تو خونه بزنه. اینها تعارفه، میگیم مشورتی پیش میریم فلان، بله مشورت باید تو خونه باشه، تفاهم باید تو خونه باشه، حتما باشه، کسی نباید دیکتاتور باشه، مستبد باشه. ولی اگر کسی مقوله زندگی مشترک رو نسبت بهش واقعی فکر کنه، میدونه که زندگی مشترک دم به دقیقه در حال تصمیم گیریه و این رو هم متوجه میشه که به این راحتی نمیشه تو همه تصمیم ها با مشورت به نتیجه مشترک رسید. خیلی کمن زن و شوهرایی که انقدر روحیاتشون و سلاقشون به هم نزدیکه که تو تمام مواردی که میخوان تصمیم بگیرن وقتی مشورت دارن به این نقطه مشترک میرسن. نه
در حقیقت این دوتا نیاز مشورت نیست، چون تقریبا رویات همدیگه رو میدونن، هر تصمیم بگیره تصمیم اونم هست،
بعد دیگه اون بحث مدیریت هم حل میشه. ولی در غالب موارد زندگی ها اینگونه نیست و باید یک نفر در زندگی حرف آخر رو بزنه. خب چی بزنه حرف آخر رو؟ تو اکثر این خواستگاری ها درباره این بحث نمیشه و معمولا به همین چیزی که گفتم بسنده میشه. خب مشورت میکنیم، اینا میگه خب منم معتقد به مشاوره هستم، پس تمام شد. مدیریت خونه یا دست زن باشه شه دست مرد دیگه، بالاخره یک شما مدیر باشه. به صورت طبیعیش من دیگه خیلی صریح دارم حرف میزنم، به صورت طبیعی از نگاه روانشناسی دینیش هم بهش توجه کنیم، مدیر خانه مرده. ولی مردی که خودش رو مدیر میدانه باید با زنی ازدواج بکنه که اون زن هم مرد رو مدیر خانه حساب میکنه،
به پذیر مدیریت.
پذیرش مدیریت هم یعنی چی؟ وقت برنامه خیلی کمه، من این نکته رو بگم چون مهمه.
بله.
پذیرش مدیریت یعنی چی؟ یعنی اگر در جایی تصمیمی قرار شد گرفته بشه اما خلاف میل من بود، چون مدیریت این مرد رو پذیرفتم، کاملا با طیب خاطر و روی گشاده از اون تصمیم تبعیت میکنم، مگر اینکه اون تصمیم خلاف شرع باشه. خلاف شرع باشه خب دیگه هیچ حرفی توش نیست، حرف خداست. این هم نکته دیگری که حتما باید در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب. حالا این ملاک‌هایی که شما فرمودید آیا خیلی محدود نمی‌کنه یا حتی به تعبیری ممکنی به ذهن بعضی شنوندگان برسه دور از دسترس و این نایافتنی نمی‌کنه طرف رو، اینکه با این معیارها بخوام کسی رو انتخاب بکنیم در جامعه امروز میشه پیدا کرد؟
خب سوال خیلی مهمیه. اولا این نکته رو فکر می‌کنم شما تو خاطرتون باشه که من تو برنامه تأکید کردم که سعی کنیم معیارهامون سختگیرانه نباشه تا دایره انتخاب ما محدود نشه. درست شد؟
بله.
اما حواسمون باشه این معیارهایی که بنده گفتم معیارهای حد اقلیه برای کسی که نگاهش به ازدواج صرفاً کنار هم قرار گرفتن دو جسم نیست. شما از کدوم یکی از اینا میتونید بگذارید؟ میتونید بگید زنی که عفاف خودش رو رعایت نمیکنه برای یک مرد مقید زن خوبیه؟ میشه گفت مثلا زنی که مدیریت مرد رو نمیپذیره میتونه برای مردی که ادعای مدیریت خانه رو داره همسر خوبی باشه؟ یا نه اون مردی که اهل خانواده داری نیست، لقمه حلال سر سفره نمیاره، آیا اینا این میتونه مرد خوب زندگی این زن مقدس باشه؟ یعنی واقعا از کدوم یکی از اینها میشه گذشت؟ اون مردی که در روابطش با نامحرم رعایت حدود رو نمی کنه، چشم ناپاکی داره، این واقعا میتونه زندگی خوبی رو برای همسرش تشکیل بده؟ ببینید از هیچ کدوم از اینها نمیشه به این راحتی گذشت. بنده معتقدم باید ملاکای دیگر رو کم کرد. اگر کسی آمد، حالا تناسب تحصیلی که با دربارش صحبت کردیم، میزان درآمد و اقتصاد و نمیدونم اهل فلان شهر بودن و چی ها که جز ملاکای درجه یکی شده که به این راحتی هم کسی ازش گذشت نمیکنه، ولی واقعا ما وقتی پا میزنیم تو دادگاه ها که امیدوارم کسی از شنونده های ما و کسی حتی از کسایی که شنونده ما هم نیست پاش به دادگاه برای مسئله خانوادگی باز نشه، اما واقعا وقتی ما پا میزنیم تو دادگاه ببینیم مشکلات زندگی سر چی ها، چه عواملی باعث شده که زن و شوهر از هم دیگه جدا بشن یا دادخواست طلاق بدن، وقتی نگاه میکنیم ببینیم خیلی از این ملاک های درجه یکی که جوانای امروز به عنوان ملاک ازدواج قرار میدن اونها دلیل طلاق نشده، اما تک تک اینایی که گفتم هر کدومش دنیایی از دلایل طلاق رو باعث شده که معتقدم اگر این ملاک ها واقعا تو جامعه ما جا بیفته دختران و پسران ما خودشون رو نزدیک میکنن به این ملاک ها. آقای مهرامی این نکته مهمیه. ببینید نمیدونم من دیگه چقدر باید صریح تر صحبت بکنم، ولی وقتی در جامعه ما مدرک دختر شد یک ملاک اصلی برای انتخاب، تمایل دختر امروز به مدرک گرفتن چی میشه؟ بیشتر میشه.
چی شده؟
باشه
پایز که افتاده خب. در واقع
حالا اگر شما بیایید فرهنگ بکنیم، ماها این وظیفه رو داریم، رسانه این وظیفه رو داره، بیایم بگیم علاقه به مادری و توفیق دانستن مادری یک ملاک اصلیه. ما اگر به پسر امروز گفتیم پسر کسی رو انتخاب بکن که مادر بودن رو توفیق بدونه و انگیزه داشته باشه برای فداکاری در مسیر تربیت فرزند، این فرهنگ اگه تولید شد دخترهای امروز ما میرن به این سمت. اگر به دختر امروز گفتیم کسی که لقمه حلال سر سفره نمیاره بهش پاسخ مثبت نده، خب پسر امروز انگیزه پیدا میکنه برای لقمه حلال به دست آوردن. اما اگر اومدید معیار درجه یک رو گذاشتید ماشین داشتن و خونه دار بودن، از چه راهی راهشو من کار ندارم؟ تو یه خونه تو بالا شهر داشته باشی ماشین آخرین سیستم، من به تو جواب مثبت میدم. خب میبینید تمایل پسر میره به سمت این، یعنی پاسخ حلی این سوال اینه ما بیایم از این ویژگی ها که همه هم حقایق زندگی تبلیغ بکنیم،
دفاع بکنیم
تا گرایش جوانهای ما به سمت ملبس شدن به لباس این صفات بیشتر بشه.
خیلی متشکر. یه مثالی بزنم، رسید بحث آشپزی. در سالهای اخیر در خیلی از برنامه‌ها و رسانه‌ها این جمله تکرار شد، در تبلیغ شد که آشپزی هنره و من تأثیرش رو به وضوح می‌بینم در خانواده و حتی خانم‌های مسن که دیگه شاید یک نگاهی از این حرفا گذشتن، ولی علاقهشون به این سمت که برن آشپزی رو یاد بگیرن، انواع مختلف غذا رو یاد بگیرن چقدر زیاده. چرا؟ چون یک ارزش شد در جامعه ما. خب آیا واقعا بچه داری، تربیت درست فرزند در مسیر دینی یک ارزش نیست؟
حتما ارزش هست. من این جمله رو یک بار در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی گفتم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که حضرت امام فرمودن بزرگترین شغل در این عالم تربیت کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان به جامعه.